با سلام و وقت همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. پاکستان در امتداد مرز مورد منازعه با افغانستان مانی و سیم خاردار نصب کرده. هیئت بررسی کننده وضعیت امنیتی ولسوالی بهسود میدان وردک یافته هایش را به وزارت امور داخله سپرد و آغاز فصل دو انتقال قدرت در لیبیا، حکومت وحدت ملی موقت تشکیل شد. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این برنامه از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهم بود. جزئیات از گزارش ما تا لحظات بعد. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطها قرار است امروز 500 هزار دوز واکسین ویروس کرونا از هند به افغانستان برسد. اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا ویژه برنامه صدور ویزه برای شهروندان افغانستان و عراق را ارزیابی میکند و وزیر خارجه ایران از ایالات متحده خواست تا به زودی به توافق هسته ای سال 2015 بازگردد. مشروع خبرها. قرار است امروز 500 هزار دوز واکسین ویروس کرونا از هند به افغانستان برسد. دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت افغانستان، بر رادیو آزادی گفت هر زمانی که سازمان صحی جهانی این واکسین را تایید کند، تطبیق آن در افغانستان آغاز خواهد شد.
قرار است در قدم اول برای کارمندان صحی تطبیق شود و تعقیب از او ساز کتگوری ها برای معلمین، کسایی که در محابس هستند، در لیلی ها زندگی میکنند و به همون قسم پیش میریم تا برای افراد بالاتر از سن 50 سال و کسایی که مشکلات جانبی دارند برای از او تطبیق خواهد شد.
500 هزار دوز واکسین به گفته مقام ها از سوی شرکت آسترازینکا در هند تولید شده و در دو مرحله بر 250 هزار شهروند افغانستان تطبیق می شود. واکسین از سوی پوانتون آکسفورد بریتانیا تولید شده و مجوز ساختن آن برای هند هم داده شده است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا به اداره های دولتی این کشور دستور داده که ویژه برنامه SIV یعنی صدور ویزه برای شهروندان افغانستان و عراق را ارزیابی کنند. این ویزه برای کسان داده می شود که در کشورهایشان با نیروهای امریکایی در امور ترجمانی و سایر بخش‌ها کار کردند. در اعلامیه قصر سفید که روز جمعه نشر شد آمده است، امریکا باید اطمینان حاصل کند که تعهداتش را در قبال آن افرادی که در کشورهای جنگ زده به اردوی امریکا کمک کردند می آورد. در حال حاضر حدود 17,000 افغان که در ترجمانی و دیگر بخش‌ها با آمریکایی‌ها کار کردند منتظر ویزه هستند. این برنامه در دوران باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا آغاز شد، اما در دوره دونالد ترامپ چندین بار با مشکل روبرو گشت. انتظار می‌رود در سال 2021 آمریکا برای 4,000 خانواده ویزه برنامه ویژه را صادر کند. بر اساس گزارشات اکنون 30,000 خانواده به وسیله امین ویزه از افغانستان به آمریکا رفتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای اردو بر اهداف طالبان در ولسوالی پنجوی قندهار عملیات کردند. دفتر رسانه‌های وزارت دفاع میگوید در این حملات که دیروز صورت گرفت 15 جنگجوی طالبان کشته شدند. وزارت دفاع با نشر این خبر ویدیویی را هم فرستاده که در آن بر یک خانه حمله هوایی صورت میگیرد و سپس دود سیاه از آن بلند میشود. طالبان تا حالا در این مورد چیزی نگفتند. رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه ایران از امریکا خواست تا به زودی به توافق هسته‌ای سال 2015 قدرت‌های جهان با تهران بازگردد. محمد جواد ظریف در گفتگو با روزنامه ایرانی همشهری گفته که فرصت به خاطر لایحه پارلمان این کشور هم فضای انتخابات در ایران در آستانه سال نو از دست آمریکایی‌ها خواهد رفت. سال نو در ایران نیز همانند افغانستان در اول حمل که با 21 مارچ برابر است آغاز می شود. انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه جون قرار است برگزار شود. لایحه‌ای را که پارلمان ایران در ماه دسامبر تصویب کرد، حکومت را مجبور می سازد که اگر ایالات متحده تحریم‌ها بر تهران را تا 21 فوریه کاهش ندهد، موقف هسته‌ای‌اش را تغییر خواهد داد. محمد جواد ظریف گفته به هر اندازه‌ای که ایالات متحده در این مسئله تأخیر کند به همان اندازه زیانمند می شود. به گفته ظریف ایران نیاز ندارد به میز گفتگوها بازگردد، بلکه ایالات متحده باید راه را برای بازگشت به گفتگوها دریابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 از توافق هسته‌ای میان قدرت‌های جهان ایران بیرون شد و تحریم‌های شدید را بر آن کشور وضع کرد. قرار است ایالات متحده گروه جنگجویان حوثی در یمن را از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون کند. این گام با عنوان پاسخ به فاجعه بشری در یمن برداشته می‌شود. اداره پیشین آمریکا گروه جنگجویان حوثی یمن را در فهرست گروه‌های تروریستی شامل ساخته بود. وزارت خارجه آمریکا این اعلام را یک روز پس از آن نشر کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت با حمایت از ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی که بر ضد حوثی‌ها در یمن می‌جنگد پایان می‌دهد. جنگ یمن یک جنگ نیابتی ایران و عربستان سعودی دانسته می شود. سازمان ملل متحد با استقبال از اقدام آمریکا گفته است چون این کار بر زندگی میلیون های یمنی که در حال حاضر برای زنده ماندن به کمک های خارجی متکی اند تأثیر مثبت خواهد داشت. جرگه قومی در مناطق دورافتاده قبایلی باجوار برخی محدودیت ها را بر زنان وضع کرده. بر اساس تصمیم جرگه زنان در منطقه باجوار پس از این نمی توانند به مراکز کمک به کودکان بروند و یا در برنامه های زنده رادیویی صحبت کنند. به ادعای اعضای جرگه در برنامه های رادیویی از زبان ناشایسته استفاده می شود. در مراکز کمک به کودکان که از سوی حکومت ساخته شده برای کودکان زیر 5 سال واکسین تطبیق می شود و مادران هم ماهانه 2500 روپیه پاکستانی از این مراکز می گیرند. جرگه گفته است اگر یک زن یا دختر از این تصمیم سرپیچی کند، خانوادهش تا 10,000 روپیه جریمه خواهد شد. در یک ویدیو که از طریق رسانه‌های اجتماعی نشر شده، یک بزرگ باجور به نام سید الرحمن دیده می شود که در سخنرانی به جرگه محدودیت‌ها را اعلام می کند. معاون کمیشنری باجور دیروز در یک اعلامیه گفت که این محدودیت‌ها تجاوز بر حقوق بشری زنان است. و مقام‌های روسیه به بازداشت حامیان الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین ادامه دادند. بر اساس گزارش‌ها هرچند کدام تظاهرات دیگر طرح‌ریزی نشده، اما مرکز سن پیترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه بسته شده است. موترها و واسطه‌های برف‌پاک دیروز در این شهر جابجا شدند تا از رفت آمد مردم به محل جلوگیری کنند. در این محل در 2 هفته گذشته حامیان ناوالنی جمع شده و بر ضد حکومت دست به اعتراض زدند. فعالیت مترو هم در شهر سن پیترزبورگ متوقف شده و پلیس گفته است بر حامیان مخالف 30 بار حمله کرده. کسانی که بر خانه‌هایشان حمله صورت گرفته، فعالان مدنی، رهبران مخالفین و خبرنگاران گفته شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه پاکستان در امتداد مرز مورد منازعه با افغانستان مانع و سیم خاردار نصب کرده. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان میخواهند نظام را سرنگون کنند.
طالبان قدرت میخواهند، سرنگونی نظام را میخواهند. دیگر موضوعها بهانه است.
هیئت بررسی کننده وضعیت امنیتی ولسوالی بهسود میدان وردک یافته هایش را با وزارت امور داخله سپرد. چی است یافته های ابتدایی؟
کماندان امنیه ولایت میدان وردک مسئول دانسته شد و وظیفه‌اش به تعلیق رفت.
امروز 500,000 دوز واکسین ویروس کرونا از هند به افغانستان می رسد. کیها در نخست واکسین می شوند؟
قرار است در قدم اول برای کارمندان صحی تطبیق شود و تعقیب از او بر اساس کتگوری ها برای معلمین، کسایی که در محابس هستند، در لیلی ها زندگی میکنند.
آغاز فصل نو انتقال قدرت در لیبیا، حکومت وحدت ملی موقت تشکیل شد. یک نگاه کوتاه هم داریم با آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. با پاکستان در امتداد مرز مورد منازعه با افغانستان مانعی و سیم خاردار نصب کرده. این اقدام اقوام را که در مناطق مرزی زندگی می کنند از هم جدا ساخته و در راه رفت و آمد و تجارت آنها مشکلات نو ایجاد می کند. مقام های پاکستانی از این اقدامشان دفاع کرده و آن را برای جلوگیری از آن چی رفت آمد ترورستان می دانند مهم خواندند. اما شهروندان و حکومت افغانستان این اقدام را نکوهش کرده و آن را گام یک جانبه از سوی پاکستان عنوان می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از سید سمیع عباس.
خط دیورند که افغانستان و پاکستان را از هم جدا می سازد 2670 کیلومتر طول دارد که پاکستان و بعضی متحدین آن این خط را سرحدی رسمی بین دو کشور می دانند. مردم مقیم در دو طرف این خط اقوام پشتون هستند که از سالهای سال و نسلهای متمادی از این خط آزادانه می گذرند. اما در سالهای اخیر پاکستان برای افغانهایی که از این خط به سمت قلمرو این کشور می روند داشتن ویزا را اجباری ساخته و در گذرگاه ها نصب کردن کتاره و سیم خاردار را دوام می دهد. این عمل برای حدود 50 میلیون پشتون که در دو طرف این خط اقامت دارند مشکلات را چند برابر ساخته است. عبدالرؤوف باشنده ولایت لنگرهار و نثار احمد باشنده دانگام کنر به رادیو آزادی گفتند:
بر زندگی مردم دو طرف خط بسیار تأثیر منفی گذاشته. قبلا باشندگان نازیان به بسیار آرامی مواشی خود را به علفزارهای آن طرف خط دیوران می بردند و مردم آن طرف خط مواشی خود را به این طرف می آوردند. در غم و خوشی یکدیگر اشتراک می کردند. تمام اینها از بین رفته است.
قبلا از طریق این را به دانگام و مناطق سرحدی مواد خوراکی می آمد که برای مردم بسیار ارزان تمام می شد. حالا که از رای ترخم می آید بسیار قیمت تمام می شود. همچنان املاک و جایداد مردم است که دسترسی به آن قطع شده و در غم و خوشی یک دیگر هم اشتراک کرده نمی توانیم.
مقامات پاکستان در ماه جنوری گفتند که در 90% این را کتاره فلزی 3 متره و سیم خاردار نصب کرده و تا ماه جون این کار بر تمام این خط تکمیل می شود. عبدالیوسف یک تاجر کرمیجنسی آن سوی خط دیورند به رادیو آزادی گفت: مردم منطقه برای کاروبار و تکسیرانی به افغانستان رفت آمد می کردند، اما با گفته او دیگر این کار ممکن نیست. علاوه بر تجارت، بندش راه ها توسط کتاره و سیم خاردار برای مردم عام از نگاه اجتماعی هم مشکلات زیاد ایجاد کرده. انور صدیقی باشنده منطقه زازای آریوب ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت:
نصف قوم پشتون در آن طرف مونده و نصف در این طرف. ما با آنها روابط فرهنگی داریم، ریشه مشترک داریم، خیشی و دوستی داریم، ننگ و غیرت و هر چیزی ما با هم شریک است. پشتون بالا و پشتون پایین هر دو یک مردم هستیم. حالا که سیم خاردار بین ما نصب شده، مشکلات ما بسیار زیاد شده.
پیمان خط دیورند در سال 1893 میلادی بین هند بریتانیوی و عبدالرحمن خان پادشاه آن وقت افغانستان برای 100 سال امضا شد و حالا 128 سال از آن می‌گذرد. پاکستان میگوید به این دلیل در امتداد این خط سیم خاردار و کتاره ها نصب میکند که از رفت و آمد ترورستان جلوگیری کند. اما حکومت افغانستان میگوید که پاکستان در قلمرو خود به ترورستان پناهگاه داده است. مقامات افغانستان نصب کتاره ها و سیم خاردار را محکوم نموده و آن را اقدام یک جانبه از سوی پاکستان میخوانند. با آغاز این کار پاکستان در امتداد خط دیورند برخورد هم صورت گرفته که خونین ترین آن در ماه جولای گذشته در چمن بود که در برخوردها 15 ملکی افغان کشته شدند. مقامات پاکستان میگویند با جاری نمودن محدودیت بر رفت و آمد در دو طرف خط دیورند حملات تروریستی در این کشور به اندازه چشمگیر کاهش یافته است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
9:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان میخوان نظام را سرنگون کنند و قدرت را به دست گیرند. حمدالله محب در نشست خبری مشترک با مقام های امنیتی روز شنبه گفت که هنوز هم امیدوار است طالبان به میز مذاکره برگردند تا صلح دائمی برقرار شود. در این حال وزیر امور داخلی افغانستان گفته که اگر طالبان راه جنگ را برگزینند نیروهای افغان در برابرشان خواهند ایستاد. از سوی هم طالبان به برقراری نظام اسلامی تاکید می‌ورزند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بدنبال چند هفته توقف مذاکرات صلح، مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که طالبان در تلاش سرنگونی نظام هستند. حمدالله محب پس از نشست امنیتی شورای امنیت در نشست مشترک خبری با مقامهای امنیتی گفت:
طالبان قدرت می خواهند، سرنگونی نظام را می خواهند. دیگر موضوع ها بهانه است. برای کسب این قدرت اگر و ایرانی همه افغانستان هم باشد آماده هم. نه به افغانستان و نه به افغانان دل می سوزانند. بدون جانشان هیچ یک نه افغان و نه مسلمان معلوم می شوند. طالبان یک قوای ظالم هستند که حمایت از و ایرانی افغانستان به دست دیگران می کنند.
آقای محب افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حالت دفاعی فعال هستند. با این همه اما او با امیدواری به صلح گفت که طالبان بهانه نگیرند و بر میز مذاکره بنشینند. با گفته مشاور امنیت ملی، ارزیابی‌های حکومت افغانستان و هیئت آمریکایی در مورد افغانستان تقریبا یکسان است و این موضوع امیدواری را بیشتر کرده است. در این نشست مسعود اندرابی وزیر امور داخله در پاسخ به نگرانی از احتمال پیشروی طالبان به سوی شهرها و مرکزهای ولایت‌ها چنین گفت:
که طالبا ظرفیت سقوط هیچ شهر و هیچ و مرکز ولایت ندارد. بنابراین در بود طالب اگر جنگ انتخاب کنه، ما مطلق آمادگی برای دفاع از وطن و برای سرکوب ازیا داریم و یگانه رایی که برای ازیا هست همون رای صلح هست.
در همین حال شاه محمود میاخیل سرپرست وزارت دفاع گفت که همین حالا هم در شماری از ولایت ها جنگ جریان دارد. او افزود که طالبان با اینکه تعهد کردند اما خشونت ها را کاهش ندادند. با این همه طالبان به نظام اسلامی تاکید می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با تاکید به این موضوع به رادیو آزادی گفت که در نظام اسلامی به اشرف غنی و همدستان او جایی نیست. این در حال است که وزیر دفاع آمریکا دیشب در تماس تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بر تقویت همکاری دفاعی میان دو کشور تاکید کرد. منابع حکومت افغانستان گفتند که دو طرف بر صلح، حمایت از نیروهای افغان و کاهش خشونت ها گفتگو کردند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا دقایق دیگر قرار است نخستین محموله حاوی 500,000 دوز واکسین ویروس کرونا امروز از هند به کابل برسد. در مورد ایجاد حکومت موقت وحدت ملی در لیبیا هم برایتان تا لحظات بعد خواهیم گفت و برخی از روزنامه های جهان را هم درباره افغانستان مرور خواهیم کرد. اما پیش از اینها هیئت بررسی کننده وضعیت امنیتی ولسوالی بهسود میدان وردک یافته هایش را به وزارت امور داخله سپرد. این هیئت که هفته گذشته به ولسوالی بهسود رفته بود، در دیدار با بزرگان این ولسوالی وضعیت امنیتی را از نزدیک ارزیابی کرد و سپس نتیجه اش را به وزارت داخله سپرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در روشنایی یافته های این هیئت، قماندان امنیه ولایت میدان وردک را برای بررسی بیشتر قضیه به کابل فراخوانده است. مقیم نائب در این مورد با احمد علی راشد، یک عضو هیئت اعزامی با ولسوالی بهسود گفتگو کرده است.
بررسی هیئت ایرا نشان داد که تقصیر به دوش قماندان امنیه ولایت میدان ورده که مسئول مقدمه که به ساحه رفته بودند در بهسود، این آدم مسئول دانسته شد و وظیفه‌اش به تعلیق رفت و به مراجع عدلی و قضایی معرفی شد و خاص مردم هم امی بود که قماندان امنیه از وظیفه سبک دوش و به مراجع عدلی و قضایی معرفی شود که بررسی تحقیق هیئت امیر نشان داد و امی کار عملی شد.
اینطور گفته شده در نتیجه بله. کار هیئت بسیار خلاصه که قماندان امنیت چی کرده بود که ای به سارنوالی یا به مسئول شناخته شده؟
حد اقل به اصطلاح امو سه اصلی که برای یک پلیس لازم است، خصوصا در تظاهرات ها او سه اصل مراعات شوه، از نظر هیئت هم او سه اصل مراعات نشده بود. یعنی سیر هوایی می شود یا چطور میشد و نمیشد، اما فیر مستقیما سر مردم صورت گرفته و منجر شده به شهید شده 11 نفر و زخم شده 31 نفر. یک از خواسته های مردم این بود که اینمی حادثه دخم دلو از طرف دولت رسما تا یک اعلامیه محکوم شود. این هم توافق شد.
در این قضیه خو بیشتر سر و صدا در مورد قماندان علی پور بوده. نتیجه هیئت در ارتباط با قماندان علی پور چی بوده؟
اصل وظیفه هیئت نمو بود که بررسی حادثه و واقعی که در اونجا صورت گرفته، یک طرف مردم قرار داشت و یک طرف هم نیروهای دولتی. میماند طرف دیگه قضیه که علی پور در اینجا چقدر نقص داشت، آیا محرک بود نبود. مرحله بعدی بر اساس از این پیشنهاد صحبت خواهد شد و اگر این تحقیقات ایجاب میکرد مراحل بعدی باز هم هیئت و مراجع عدلی و قضایی شاید تحقیقات خود انکشاف بدن که اونا را هم شامل میشن یا نه.
احمد علی راشد یک عضو هیئت اعزامی با ولسوالی بهسود میدان وردک با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
حالا هم 9:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در نیمه دومین ساعت دو برنامه هفتوار داریم برایتان. برنامه جوانان، هوای تازه و حقیقت چیست. پیش از اینها نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ستار فروخ شمار از روزنامه ها و نشریه های غربی را مرور کرده است.
روزنامه استارز ان استرایپس در مطلب نوشته است که کنگرس امریکا خواستار لغو برنامه شده است که بر اساس آن میلیاردها دلار برای جلب حمایت مردم در افغانستان و عراق پرداخته می شود. در مطلب می خوانیم که اردوی امریکا به این هدف بیش از 3 میلیارد دلار را در زمینه اجرای پروژه ها و یا کمک های نقدی مصرف می کند. کمیته تدارکات کنگرس به این باور است که پس از نزدیک به 2 دهه زمان آن فرا رسیده که این برنامه متوقف شود. استارز ان استرایپس از یک افسر اردوی امریکا نقل کرده که گفته است به آنها در این باره هنوز دستور دادن نشده است. و روزنامه نیویورک تایمز مطلب را درباره تجارت پر رونق گرده در افغانستان نشر کرده است. در مطلب می خوانیم که بازار فروش غیرقانونی گرده به ویژه در ولایت هرات خیلی گرم است. فقر و تنگ دستی سبب شده است که شماری از افراد بی بضاعت یک گرده خود را بفروشند. نیویورک تایمز از یک شفاخانه در هرات یادآوری کرده که ظاهراً خود را اولین شفاخانه پیوند گرده در افغانستان معرفی می کند، اما در اصل گرده های افراد فقیر را می خرد. روزنامه در ادامه نوشته است که مقام ها و دکتران از این موضوع چشم پوشی می کنند و نمی گویند که گرده های افراد فقیر چگونه خریداری می شود. خرید و فروش اعضای بدن در افغانستان مانند بسیاری کشورهای دیگر غیر قانونی است. احمد زهین فقیری، یک معلم که در تلاش خرید گرده به پدر بیمارش بود، در مقابل شفاخانه بر روزنامه گفته است که فروشندگان گرده به پول نیاز دارند. روزنامه نوشته است که یک دهقان 21 ساله به فقیری گفته بوده که شنیده است در شفاخانه گرده خرید و فروش می شود.
در خبرها داشتیم که قرار است نخستین محموله حاوی 500 هزار دوز واکسین ویروس کرونا امروز از هند به کابل برسد. دکتر دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه، بر رادیو آزادی گفت که تطبیق این واکسین پس از تایید سازمان صحی جهان در افغانستان آغاز خواهد شد. بازم ستار فروخ با آقای نظری گفتگو کرده و در آغاز از او خواسته است که درباره 100,000 دوز واکسین کرونا که از سوی هند کمک می شود معلومات بدهد.
معموله واکسین کووید 19 که از جمله کمک های کشور هندوستان هست، مقدار 500,000 دوز واکسین که در واقع برای 250,000 نفر است و این واکسین داخل افغانستان میشه.
نظری صاحب، این واکسین ساخت کدام شرکت است و در گام اول به کدام افراد در افغانستان تزریق خواهد شد؟
واکسینی که قرار است به افغانستان به واکسین است که از کمپانی SII یا Serum Institute of India در واقع هم برند هندی آسترازنیکا هست و بر اساس پلان عملیاتی که به خاطر تطبیق واکسین کووید 19 در نظر گرفته شده قرار است در قدم اول برای کارمندان صحی تطبیق شوه و تعقیب از او بر اساس کاتگوری ها برای معلمین، کسایی که در محابس هستند، در لیلیه ها زندگی میکنند و به همون قسم پیش میریم تا برای افراد بالاتر از سن 50 سال و کسایی که مشکلات جانبی دارند برای از او تطبیق خواهد.
وزارت صحت عامه افغانستان قبلا گفته بود که واکسین کرونا برای 60% جمعیت کشور در 3 مرحله تطبیق خواهد شد. در این صورت به مقدار زیاد واکسین نیاز است. آیا شما منتظر هستید که مانند هند برخی کشورهای دیگر واکسین کرونا را به افغانستان کمک کنند و یا بودجه برای خریداری این واکسین اختصاص داده شده است؟
مطمئنا ما پلان عملیاتی به خاطر تهیه و تدارک واکسین کووید 19 وجود داره. برای 20% اول نفوس افغانستان قرار است که واکسین توسط اتحادیه جهانی واکسین و اداره کوواکس کمک شود به طور رایگان، ولی برای 20% دوم و 20% سوم بودجه را در نظر گرفته شده که قرار است ما از طریق تدارکات حکومت با حکومت و یا حکومت با سکتور خصوصی واکسین ها را برای کاتگوری های یا به اصطلاح دوره دوم 20% دوم و 20% سوم که نفوس افغانستان واکسین را خریداری و برای مردم تطبیق بکنیم.
دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
حالا هم ساعت 9:27 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. لیبیا با سمت یک فصل نو انتقال قدرت گام برداشته و حکومت وحدت ملی موقت را تشکیل داده است. سازمان ملل متحد این اقدام را یک پیشرفت مهم می داند. شهروندان لیبیا نیز در جاده های ترابلس به گونه محتاطانه از تشکیل حکومت موقت استقبال کردند. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
تشکیل حکومت وحدت ملی موقت در لیبیا بعد از سقوط نظام معمر القذافی و 10 سال هرج و مرج اولین گام به سمت انتقال قدرت در این کشور می باشد. به اساس این اقدام مهم که می تواند نقطه عطف در لیبیا باشد، 4 رهبر از غرب، شرق و جنوب لیبیا وظیفه دارند که ملت این کشور اصلا پاشیده را متحد بسازند. 75 عضو هیئت لیبیا در مذاکراتی که به تلاش سازمان ملل متحد در دامنه‌های شهر ژنو سوئیس برگزار شد، عبدالحمید دبیبه انجینیر 61 ساله را به حیث صدر اعظم دوره انتقالی در این کشور تعیین کردند. حکومت انتقالی تا ماه دسامبر قدرت را به دست خواهد داشت و بعد انتخابات برگزار می شود. بعد از ناکامی حکومت وفاق ملی لیبیا در ترابلس تحت رهبری فیاض السراج که در سال 2015 قدرت را به دست گرفت، تشکیل حکومت وحدت ملی موقت یک آغاز نو برای لیبیا می باشد. حکومت وفاق ملی هم به تلاش‌های سازمان ملل متحد ایجاد شده بود، اما لیبیا به خاطر اختلافات بین این حکومت و طرفداران جنرال سابق خلیفه حفتر در باتلاق خشونت و جنگ سقوط کرد. نماینده سرپرست سازمان ملل متحد برای لیبیا استفانی ویلیامز که زمینه برگزاری مذاکرات یک هفته‌ای را در سوئیس برای طرف‌های لیبیا فراهم ساخت، این پیشرفت را یک لحظه تاریخی خواند. سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوتریش اظهار داشت او باوری دارد که این یک راه خروج از بنبست است. باشندگان لیبیا با احتیاط از این گام استقبال کردند، ولی هنوز باوری ندارند که در ماه دسامبر انتخابات برگزار شود و ترس دارند که شاید این موافقتنامه هم مانند پیمانهای قبلی نتیجه دلخواه ندهد. بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ایالات متحده از تشکیل حکومت وحدت ملی موقت در لیبیا استقبال کرده، ولی در مورد راه دشوار در پیش هشدار دادند. دبیبت در دوران دکتاتوری سابق لیبیا معمر القذافی که حکومتش در قیامهای سال 2011 سرنگون شده و خود وی کشته شد، رئیس یک شرکت بزرگ سرمایه گذاری و انکشاف در لیبیا بود. این تاجر ثروتمند 21 روز وقت دارد که کابینه خود را تشکیل و تا 19 مارچ رأی اعتماد پارلمان را به دست آورد. یک شورای ریاستی 3 نفری انتخاب شده که اداره وحدت ملی موقت را رهبری میکند تا این کشور شمال افریقا را در 24 دسامبر به صندوق رأی سوق بدهد.
سرخط خبرها در ساعت 9:30 قرار است امروز 500,000 دوز واکسین ویروس کرونا از هند به افغانستان برسد. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت افغانستان به رادیو آزادی گفت هر زمان که سازمان صحی جهان این واکسین را تایید کند، تطبیق آن در افغانستان آغاز خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا به اداره های دولتی این کشور دستور داده که ویژه برنامه SIV یعنی صدور ویزه برای شهروندان افغانستان و عراق را ارزیابی کنند. این ویزه برای کسان داده می شود که در کشورهایشان با نیروهای امریکایی در امور ترجمانی و سایر بخش ها کار کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای اردو بر اهداف طالبان در ولسوالی پنجویی ولایت قندهار عملیات را انجام دادند. دفتر رسانه های وزارت دفاع میگوید در این حملات که دیروز صورت گرفت 15 جنگجوی طالبان کشته شدند. وزیر خارجه ایران از امریکا خواست تا به زودی و توافق هسته‌ای سال 2015 قدرت‌های جهان با تهران بازگردد. محمد جواد ظریف در گفتگو با روزنامه ایرانی همشهری گفته است بر اندازه که ایالات متحده در این مسئله تأخیر کند به همان حد زیان می‌بیند. قرار است ایالات متحده گروه جنگجویان حوثی در یمن را از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون کند. این گام با عنوان پاسخ به فاجعه بشری در یمن برداشته می شود. جرگه قومی در مناطق دور افتاده قبایلی باجوار برخی محدودیت ها را بر زنان وضع کرده. بر اساس تصمیم جرگه، زنان در منطقه باجوار پس از این نمی توانند به مراکز کمک به کودکان بروند و یا در برنامه های زنده رادیویی صحبت کنند. و مقام‌های روسیه به بازداشت حامیان الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین ادامه دادند. بر اساس گزارش‌ها هرچند کدام تظاهرات دیگر طرح‌ریزی نشده، اما مرکز سنت پیترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه هم بسته شده. سپاسگزارم شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از میرحمت صافی همکار تکنیکی ما. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته در مورد کاروبار آنلاین بحث می کنیم. می شنویم که جوانان چطور می توانند کاروبار آنلاین را آغاز کنند. جوانان که مصروفیت آنلاین دارند، برای جوانان دیگر چی راهنمایی هایی دارند. در این مورد همکارم رویا مدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارش.
در کشورهای دیگر یا میشه گفت بیرون از افغانستان، جوانان توجه زیادی به کاروبار آنلاین دارند که بسیاری از آنها از این راه ثروتمند شدند. اما در افغانستان که آمار بیکاری نیز بالاست، جوانان یا به کار آنلاین اعتماد ندارند و یا هم توجه خاصی به آن نمی کنند تا بتوانند از این راه درآمدی داشته باشند. در حال حاضر صرافی آنلاین، پیشکش خدمات آنلاین، فروشات آنلاین، وبسایت ها و بلاگ ها و چینل های یوتیوب می تواند منابع خوب عایداتی برای جوانان باشد. حمید جنبش یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از رسانه هاست. حمید ضمن این که در یکی از رسانه ها کار می کند، مدت می شود یوتیوب چینل ساخته است و از این کارش خیلی راضی است.
که ما این چینل یوتیوب تقریبا یک 2 ماه میشه که فعال کرده
معمولاً در چینل یوتیوب از در چینل یوتیوبی که جور کردیم دوبله کارای دوبله را میندازیم و صحنه های جالب از فیلم ها را از سریال های مختلف به عنوان طوری که یک درد دل یک ملت باشه، درد دل مثال گپ خود ما افغانی ها باشه، در رابطه سوژه های ما مختلف است، در رابطه با مهاجرت است، در رابطه با فقر است، در رابطه با آلودگی هوا است.
حمید میگوید جوانانی که میخواهند مصروفیت آنلاین داشته باشند باید یک ایده داشته باشند. او با یک تیم کوچک و امکانات کم کاروبار آنلاین را آغاز کرده است
و به نظر من کسی که میخواهد چینل یوتیوب داشته باشه یا چینل یوتیوب بر خود بسازه باید ایده و مفکوره خیلی متفاوت داشته باشه تا بر مردم تقدیم کنه. ایده و ذهنیت خیلی مهم است. خواستم که چینل یوتیوب را جور کنم و از هنرهایی که داشتم یا همین گروهی که ما داریم هنرهایی که داشتن از تک تک هنرهایشان استفاده کنیم و بتونیم یک چیز خوبتر و بهتر و کسایی که میبینن، کسایی که فالوورهای ما هستن تقدیم کنیم.
بسم الله همدرد جوان دیگری است که آنلاین کار میکند. او میگوید بعد از تمام شدن وظیفه رسمی با مشکلات زیادی روبرو شده است. شبها تا ناوقت شب تاکسی را نمی کرد، اما روزی کسی برایش گفت که از طریق انترنت نیز می تواند عاید خوب داشته باشد.
یه وقت تو چه وظیفه می ختم شو کندار که می دانده در روده؟
من در قندهار وظیفه داشتم. زمانی که وظیفه من تمام شد مدت زیادی برای من کار پیدا نشد. بعدا تصمیم گرفتم که باید کار کنم و یک موتور خریدم و تاکسی رانی می کردم. بعدا یک دوستم برایم گفت که در انترنت هم می شود کار کرد و می شود ویدیوها را ادیت کنی، نویسندگی کنی و از این طریق می توانی عاید داشته باشی. من کارم را هم رها نکردم. در کنار تاکسی رانی روی این موضوع تحقیق کردم. در انترنت در وبسایت ها جستجو کردم و اول معلومات زیاد در این مورد به دست آوردم که چگونه می توانم از انترنت پول به دست بیاورم. بعدا در یکی از دفاتر نیز وظیفه پیدا کردم و در کنار کارم خواستم یک کار شخصی هم داشته باشم.
بعد زنت شخصی زیو کار ولرم.
همدرد میگوید با امکانات بسیار کم کار آنلاین را آغاز کرد، ولی حالا خیلی خوشحال است که از برکت این مصروفیت عاید خوبی به دست می آورد.
یو کامرام پیدا کرده دریسلور نفر مو پیدا.
یک کامرای فیلم برداری و دو سه نفر دوست با هم یک جا شده و روی موضوعات اجتماعی تصویر برداری را آغاز کردیم که این ویدیوها هم می توانست مصروفیت باشد و هم سوژه آموزنده. پس از 4 ماه توانستم که از چینل خودم عاید به دست بیاورم که تقریبا هر ماه در حدود 35,000 افغانی می توانم از این را عاید داشته باشم.
35,000 افغانی پوری برابری گیدش پاوسد دوان.
فروشات آنلاین نوی دیگری کار به شیوه آنلاین است که امروزه جوانان به آن مصروف هستند. عبدالشاکر یک تن از دکانداران است که بیشتر اجناس را به طور آنلاین به فروش می رساند.
از ما فروشات ما هم آنلاین است، هم در فروشگاه. به خاطر که آنلاین زیادتر وقتی که این نفر آنلاین میفروشه باید یک مشخص یک جای داشته باشه که مشتری باور کنه و بیاید پیشون جنس خریداری کنه و بعد از اون اگر میتونن مشکل نیست بیا در پشت خانه میخواین یا میان خودشان خریداری میکنن. کاربار آنلاین خب فعلا فکر کنین که 90% دکاندار اگر کارشان در دوکان نمیشه کاربار خود به آنلاین تر کشورهای خارج زیادتر مردم که خرید میکنه از طریق آنلاین میکنن. خوشی طبعا نقص هست در تجارت، تا که نقص نکنی آیت نمیکنی. این گپ عام است دیگه، ما خودمون زیادتر نقص کردیم.
فرشاد ملزی یک تن از دکانداران است. او میگوید در هر کاری که یک جوان آغاز میکند تجربه کاری نیاز است و اگر تجربه کاری نباشد ممکن با مشکلات زیادی روبرو شود.
اگر تجربه نداشته باشه هیچ امکان نداره که پیش برو، به خاطر عادی نیست. نمیفهم کدام مسئول مثلا فروشات زیاد داره، چه رقم اسپانسر بزنه. این کارا رو باید تمامش یک تجربه داشته باشه. بدون تجربه هیچ امکان نداره که پیش ببره. و ما می صفیه که جور کردیم، ما در روز که اسپانسر میزنیم و میخوام پیسہ میدیم و اون اسپانسر که نزنیم هیچ امکان نداره که ما فروشات ما پیش بره. خب خوب است، با ما راحت هم است، مثلا آردر میگیریم خوب است.
فهیم میرزاد یک تن از جوانان شهر کابل است. او نیز به مصروفیت آنلاین میپردازد و میگوید که نه تنها کار آنلاین بلکه در آغاز هر کار مشکلات هست.
تنهای کار آنلاین نه، هر کار در زندگی شروع میکنن باید بسیار صبور باشن، چون که ما خودم 6 سال پیش کار شروع کردیم، تقریبا 2-3 سال تا مردم فهمید که آنلاین چی است، چگونه استفاده میشه. ما بسیار مشکلات زیاد اقتصادی را سپری کردیم، اما فعلا الحمدلله بسیار کاربار خوبی داریم، افتخار میکنیم. بعد از اینکه ما کار آنلاین شروع کردیم حالا شما میبینید ده ها فروشگاه آنلاین ایجاد شده و جوان ها و همین قسم بسیاری از زمشری های ما آمدن آنلاین ایجاد کردن، هم برای خودشان کار ایجاد شده هم برای بعضی کسای دیگر.
اینکه جوانان چطور می توانند کاروبار آنلاین را آغاز کنند، چقدر جوانان می توانند از این طریق آید به دست بیاورند و جوانانی که کاروبار آنلاین دارند با جوانان دیگر چی کمک کرده می توانند. در رابطه با همین موضوع همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با ملک سحر کارشناس مسائل کاروبار آنلاین انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب جوانان هستن که کاروبار آنلاین میکنن، به نظرتون چه قسم شروع کنند و از کجا این کار آغاز بکنن؟
فعلا اکثریت مسائل آنلاین شده به دنیای آنلاین رفتن و در یک بخش خوب باشین. نمیشه بگویم که ما در هر بخشی آنلاین میتونیم کار کنیم. ما در بخشی که خودم مسلکم یا کارم یا زندگی خوب است میتونم در اون بخش در آنلاین هم یک جای بر خود پیدا کنم. اول باید تشخیص کنم، یعنی آنلاین عید از آنلاین از دنیای اینترنت کار هر کس هم نیست. باید یک هنر، یک مسلک، یک سکلز، یک مهارت باید داشته باشیم. از کار خیلی ساده باید شروع کنیم که ما در کدام بخش خوب هستیم. آیا کار هنری رو یاد داریم، خوب سلز و مارکتینگ کده میتونیم، یا در پروشات خوب هستیم، یا میتونیم خوب تمثیل کنیم، یا خوب میتونیم بتونیم که پروشات شرکت ها کمپنی دیگر بپروشیم. اینم یک بار. یا هم میتونیم به موادی که خودم میسازم یا کدام چیزی که جور میکنیم او رو بپروشیم. یک چنل یوتیوب بسازین، یک وبسایت بسازین، مردم میای و میبینم این کمپانی بزرگ و شرکت های بزرگ یا مشتری که مستقیم مواد شما را میبینه میخره به دستشان میرسه، اونا مستقیم بر شما پیسه پرداخت میکنه. یا شرکت هایی که اعلانات به وبسایت و آدرس تان کس اونا میتن، چون میتونه در خانه، در راه، در روزختی، در روز جمعه هم این کار بکنم، چون یک موقعیت خاص ندارم، مشتری تان هر جای میشه، از هر کس باشه.
اگه یک کس یوتیوب چینل داره و یه وبسایت داره یا فروشات آنلاین داره، چه قسم این کاروبار خود به آید تبدیل بکنه؟
اول ببینیم که در کدام بخش خوب هستیم. دوم، آیا چیزی که پروداکت است یا تولید است یا کاری که ما میکنیم آیا ارزشی رو داره که مردم باید به اونا پول بپردازن و یا همه را آنلاین بخرن یا میتونه. یعنی ما باید اگر فرض کنم افغانستان هستم و یک چیزی میفروشیم که اونا موجودیت فیزیکی دارن، ما باید مشتری رو در افغانستان برشان پیدا مشخص کنیم که مشتری ما کی هست، ما با کی در ارتباط هستیم که با اونا سرمایه‌گذاری کنیم، با اونا کار کنیم. یکی را یک بار به مردم نشان بدین که سیست ما عملی با خانه تان، با دکان تان، با آدرس تان را آوردیم، ولی با بردون شما میتونین به این وبسایت یا به این آدرس از ما بخواین. هر کاری که شما میکنین وقت نیاز دارد. من شما میرین در یوتیوب میخوان از یوتیوب پیسه به دست بیارین، شما باید چینل تان کم از کم 1000 سابسکرایبر داشته باشه تا یوتیوب شما را من حیث از اینکه اعلانات برتان بدن تشخیص کنه و اکانت تان تایید میکنه، مشتری مینون پیدا کنه. اینا یک آدرس مطمئن است که میتونه شما و خریداری کنه یا آنلاین برتان پیسه از کارت روان کنه، از کارت بانکی.
او جوانایی که میخواین کاروبار آنلاین داشته باشن، به خاطر پیشرفت کارشان باید کدام موارد مد نظر بگیرن؟
شما باید به اینترنت بلد باشین، شما باید مشتری خود از شما خریداری میکنه یا از خدمات شما استفاده میکنه باید بشناسید. اون روز زمان یک سیستم برشان بسازین. مثلا یک دکتر هستین، دکتر معمولا روزانه باید مریض از خانه بیاد و برشان دمای خانه شون و بن مریض خانه کنه، دمای خانه باید معاینه کنه و باید پیش بگیره. ولی اگه شما این کار رو تا آنلاین بکنین که یک کس میای از طریق اسکایپ از شما مشوره میگیره و شما برشان معاینات میتین و به نزدیک خانه میره معاینات میکنه و نتیجهش بر شما روان میکنه، شما از طریق ایمیل یک نسخه برشان روان میکنین. از رفتن آمدن اونا، از اینکه مصرف خیلی زیاد شه یا انتظار بکشن، از خلاص شو. روزانه که شما 10-15 مریض میبینین، میتین صدها مریض ببینین، خیلی یک تیم برشان بسازین.
و جوانانی که میخواین کاروبار آنلاین بکنن، پولشانه یا آیدشانه چگونه میتونن به دست بیارن؟
مثلا فرق میکنه شما کدام نوع کار میکنین. اگر محصولتان پوزیکی است که شما ایره به مشتری تسلیم میکنین، طبعا اونا یا پیسه نقد برات میتن و یا هم با حسابتان روان میکنه. ولی اگر مردم آنلاین پرداخت میکنه از ماستر کارت و ویزا کارت و یا کارت های آنلاین یا هم از پیپال و دیگه، اینا یک روش که اکانت بانکی تان با می چینل و وبسایت و سوشال میدیا تان لینک کنین که اونا گوگل و یا دیگه ادارات به اکانت تان پیسه روان کنه و شما میتونید از اکانت پیسه بگیرین. خب پیپال و یا دیگه راهایی که در دیگه دنیا خیلی رواج است و خیلی آسان است به مردم، اونا فعلا در افغانستان نیست، یا اما اگر هست بیت کوین و دیگه خیلی سرشان نمیشه اعتماد.
و سخنان ملوک سحر بود که در مورد کاروبار آنلاین صحبت میکرد. برنامه هوای تازه را در همین جا به پایان میبریم. تا برنامه و دیدار دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، سلام، به برنامه حقیقت چیز خوش آمدین. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگه به دلیل گسترش ویروس کرونا و کاهش پروازهای خارجی و پروازهای عبوری، عواید این اداره در سال جاری 9% کاهش یافته است. در این برنامه با محمد نعیم صالحی، سخنگوی اداره هوانوردی ملکی، صحبت کردیم.
تشکر جناب صالحی صاحب از اینکه بر ما وقت دادین. همیشه ابتدا در مورد فعالیت های یک ساله اداره هوانوردی افغانستان معلومات بدین که در یک سال در جریان کرونا و قرنطینه فعالیت هاش چگونه بود و حال چگونه فعالیت ها به حالت عادیش برگشته یا خیر؟
تشکر، بخیر باشین. هوانوردی را، اداره هوانوردی ملکی را، مقصود شما در جریان است، یک اداره مستقل و این اداره در سال 1399 فعالیتاش شروع شد توان با شیوع ویروس کرونا در سطح دنیا. اما قسمی که شما در جریان هستین، در سطح دنیا ویروس کرونا شیوع پیدا کرد و بعد از او در افغانستان بحران شیوع ویروس کرونا و تاثیراتش گسترده شد که از هرات آغاز شد و در ادامه قرنطینه شدن ولایت هرات پروازهای داخلی هم متوقف شد که ما در اول شاهد متوقف شدن پروازهای کابل هرات و همچنین هرات به سایر ولایات بودیم و به تعقیبش پروازهای خارجی ما هم متوقف شد. تا 24 ماه جون در کل ما پروازهای خارجی نداشتیم و تنها پروازهایی که انجام میشد در دوران قرنطینه پروازهای یک طرفه بود و این پروازها هم به خاطر انتقال مسافرین گرمانده از کشورهای خارجی بود که ما در دوران قرنطینه در حدود 270,000 مسافر گرمانده از کشورهای مثل هند و عربستان سعودی و ترکیه، ایران و همچنین پاکستان و مکه و سایر کشورهایی که مثلا ما در کشورها گیر مانده بود به افغانستان انتقال دادیم در حدود 270,000 مسافر. و بعد در 24 ماه جون پروازهای خارجی، پروازهای ترکیش ایرلاین به کابل دوباره سر گرفته شد و برای مدت ادامه داشت. فعلا هم به سکتور پروازها جریان داره و به تعقیبش در 25 ماه جون پروازهای سکتور کابل دبی از سر گرفته شد که شرکت هوایی امارات پروازش به افغانستان از سر گرفت و فعلا هم پروازها در این سکتور جریان داره. پروازهای کابل دهلی از اون زمانی که ویروس کرونا آمد و شیوع پیدا کرد در افغانستان و در سطح جهان متوقف شد و چند مدتی هست که پروازهای کابل دهلی هم از سر گرفته شده. اما این مشروط به این است که همه مسافرین نمیتونن از پروازها استفاده بکنن، تنها کسایی که ویزه‌ای داشته باشه و مسافرینی که به خاطر تداوی مریضای خود اونجا میره و همچنین مسافرینی که اونجا محصول هستن درس میخوانن، این مسافرین میتونه به این پروازهایی که در طول هفته یک پرواز یا دو پرواز به این سکتور انجام میشه از پروازها استفاده بکنن. و پروازهای کابل مشهد هم فعلا در هفته دو پرواز از کابل انجام میشه و یک پرواز دیگه هم از هرات مشهد است.
یعنی پرواز بالا تادیش برگشته؟
پروازهای کابل تهران ما فعلا پرواز نداریم، فقط تنها پروازهایی که انجام میشه. ما قبل از قرنطینه کابل تهران هم پرواز داشتیم، کابل مشهد هم پرواز داشتیم، اما فعلا تنها هفته دو پرواز از کابل ما به مشهد داریم، به تهران پرواز نداریم.
و جناب صالحی صاحب، چند روز پیش ما یک خبر داشتیم که عواید اداره هوانوردی کاهش یافته. این تا چی حد کاهش یافته؟ آیا تاثیرات ویروس کرونا و قرنطینه بوده یا چیز دیگه؟
بله بله، دقیقاً اداره هوانوردی ملکی هم قسم وقت خدمت شما عرض کردم یک از ادارات عوایدی و در هر سال بیشتر از 7 میلیارد افغانی را به خزانه دولت تحویل میده که شما شاهد بودین پارسال ما عواید بیشتر از 7 میلیارد را به خزانه دولت تحویل دادیم. با اون که تنش های بین هند و پاکستان بود و پروازهای عبوری ما کاهش پیدا کرد، با اون هم ما بیشتر از 7 میلیارد افغانی را به خزانه دولت تحویل دادیم. اما این سال در اثر شیوع ویروس کرونا باعث شد که پروازهای عبوری ما کاهش پیدا بکنه، پروازهای خارجی ما متوقف شود، پروازهای داخلی ما هم برای مدت متوقف شده بود و این کاهش عواید امسال اداره هوانوردی ملکی به خاطر کاهش پروازهای عبوری از حریم فضایی افغانستان که یک زمان متاسفانه حتی به صفر تقرب کرده بود که ما در هر روز هیچ پرواز نداشتیم، در حالی که قبل از قرنطین ما در 24 ساعت در حدود 420 پرواز ما از فضای افغانستان داشتیم، یعنی در حدود 24 ساعت شاهد 420 پرواز عبوری از فضای افغانستان بودیم. اما در دوران قرنطین برای یک مدت حتی به صفر تقرب پیدا کرد و فعلا هم به شکل نرمالش برنگشته و فعلا هم ما
به
کسر عواید
که بود چقدر شده
این سال عوایده
کاهش یافته به چقدر رسیده؟
پروازهای عبوری ما فعلا در حدود 140 الی 150 پرواز عبوری داریم و امسال در اثر اینمی شوی ویروس کرونا و در اثر فیکس لندینگ و پارکینگ و همچنین در اثر کاهش پیدا کردن پروازهای عبوری از فضای افغانستان ما در حدود 60 میلیون دلار کاهش را در عواید در هوانوردی ملکی شاهدیم و با اون هم بر اثر سعی تلاش رهبری در هوانوردی ملکی ما امسال در سال 1399 یا 2020 توانستیم که در حدود 5 میلیارد و 171 میلیون افغانی به خزانه دولت تحویل بکنیم.
همین در سال جاری؟
بله. در این سال جاری 1399 ما 5 میلیارد و 100
یعنی 2 میلیارد کاهش داشته.
با اون نظر به تارگتی که وزارت مالیه برای ما تعیین کرده بود ما 9% کاهش داریم، یعنی در کل 91% ما عواید جمع آوری کردیم. نظر به تارگت وزارت مالیه فقط 9% امسال کاهش داشتیم، اما نظر به سالهای گذشته دیگه ما کاهش چشمگیر داشتیم، یعنی سالهای گذشته ما بیش از 7 میلیارد داشتیم، امسال 5 میلیارد 171 میلیون افغانی.
بله، و شما اشاره کردین به پروازهای عبوری از خاک افغانستان، یعنی در حالت عادی روزانه چند پرواز میشد و چقدر حق العبور گرفته میشد؟ آره، روزانه چقدر پرواز عبور میکنه و حق العبور از چقدر گرفته میشه؟
در شرایط عادی یعنی قبل از شیوع ویروس کرونا ما در فضای افغانستان در مدت 24 ساعت شاهد حدود 420 پرواز عبوری بودیم که از فضای افغانستان پروازها عبور میکرد و ما در اون زمان از هر پروازی که از فضای افغانستان عبور میکرد 750 دلار میگرفتیم و فعلا هم این 750 دلار از پروازهای عبوری اخذ میشه و متاسفانه پروازها کاهش پیدا کرده و فعلا ما در حدود 140 الی 150 پرواز عبوری در روز از 24 ساعت از فضای افغانستان داریم و فعلا هم همین 750 دلار از پروازهای عبوری اخذ میشه و نظر به معیار شدن خدمات سکتور هوانوردی ملکی قرار بود که ما به 950 دلار افزایش بدیم که هنوز هم به خاطر شیوع ویروس کرونا و برنگشتن وضعیت به شکل عادیش ما فعلا هم همین 750 دلار از پروازهای عبوری اخذ میکنیم و تا هنوز به 950 دلار افزایش پیدا نکردیم.
و جناب سالی صاحب، پروازهای داخلی فعلا در کدام ولایت است؟ مردم اکثرا از بلند بودن قیمت‌های پرواز یعنی تکت شکایت میکنن، در کدام ولایت است؟ آیا اداره هوانوردی که کنترل داره به خاطر قیمت‌ها که بسیار مردم شکایت میکنن بلنده؟
چرا نه، اداره هوانوردی مثل ما هم قسمی که اولا خدمت شما عرض کردم وظیفه نظارت و کنترل شرکت‌های هوایی و مسئولیت پروازهای ناست و پروازهای داخلی که هست فعلا به مو ولایت هایی که قبل از کرونا هم جریان داشت فعلا هم جریان داره، پروازها متوقف نیست و تمام ولایتی که میدان هوایی که طیارات قابل نشست برخواست هست اونجا پروازها جریان داره و بلند بودن خدمت تیکت ها در بعضی از ولایات به خاطر چی هست؟ به خاطر که طیارات بزرگ در اونجا پرواز کردن نمیتونه و از طیارات پکتیک طیارات خود استفاده میشه و مشخص است که نظر به تقاضای مارکت امسال ما قیمتا کن بالاتر هست. در مقابلش ما پروازایی که به کابل هرات است یا کابل قندهار است یا کابل مزار یا کابل هرات اینا قیمتایش پایین هست و رقابت سالم بین شرکتای داخلی موجود داره، احساس قیمتهای تیکت خیلی اندک است، اما تیکت هایی که قیمتش کمی بلند است در ولایت هایی که در اونجا طیارات کلان پرواز نمیتونه و طیارات کوچک معمولا مسافرای اندک را انتقال می تازه خاطر کم بلند است.
مساریخ در حال حاضر از پارستان به بیرون از یعنی پروازه خارجی به چند کشور است؟
پروازه خارجی ما قبل از به کرونا هم ما پروازه به چین داشتیم، به هندوستان داشتیم، به مسکو داشتیم، عربستان سعودی، هند، پاکستان، ایران و بعضی کشورهای دیگر. فعلا ما پروازهایی که در این دوران یعنی که هنوز هم تاثیرات ویروس کرونا هست، ما پروازهایی به شکل عادی به پاکستان داریم، بعضی پروازها در طول هفته به ایران هم انجام میشه، به هند هم بعضی پروازهایی که مسافرین دیگر ما خدمت شما عرض کردم انتقال داده میشه و مسافرین از پروازها استفاده کردن میکنن، بعضی پروازها در هند هم انجام میشه، اما پروازهایی به شکل عادی فعلا جریان داره به امارات هست و به ترکیه هست و بقیه کشورها فعلا پروازها به شکل نرمالش وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر جناب سالی سیبزی که بر ما وقت داده، سلامت باشه.
خواهش میکنم، بخیر باشه. سلام.
عشقی تو میکشانه جم شهر به شهر کو بگو مهری تو میدوانه جم پهنه با پهنه سو بسو عشقی تو می کشانه جم شهر با شهر کو بگو شاندم شهر به شهر کو بگو او مهری تو می دواندم پهنه با پهنه سو بسو چشم جو بجو ای
شهر به شهر کو بکن او مهری تو می دواندم پنا با پنا سو بسو ای عشقی تو می کشاندم شهر به شهر کو بکن او